барномаи хабарии радиои Озодиро мустақиман тамошо доред. Рӯз бахайр. Дар 15 дақиқа ман Шаҳло Гулхоҷа шуморо бо ахбори 8 ноябр ошно мекунам. Имрӯз дар барнома. Гурусна ва саргардонем. Даҳо муҳоҷирони тоҷикро ки марзбонони Русия аз қаторҳо фароварда ва боздошт намуданд, тӯли як ҳафта дар изгоҳи марзӣ ба сар мебаранд. سفیر امریکا در سازمان ملل ایران را به تامین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نه به تو و نه به من. نظام نوی اندوسی تونی اجاره دهندگان منزل را ناراحت کرده است. آنها میگویند بهتر است دیگر به در خانه های خالیشان قلف بزنند.
خانه حاضر خالی است، نه دونجون رو دیگر رو میدیم، نه اجاره نشینان، خانم خالی استاده است.
سفارت توجیکستان در مسکو از مقامات این کشور درخواست کرده است که مسئله بازداشت ده ها مهاجر توجیک در مرز روسیه فوراً حل شود. طول یک هفته اخیر مرزبانان روسیه برای نقض مقررات بود و باش حدود 180 شهروند توجیکستان رو از قطارهای مسیر دوشنبه و خوجند بیرون و بازداشت کردند. 30 نفر آنها را آزاد نمودند، اما 150 تن دیگر از جمله کودکان و معلولان در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان نگهداری می شوند. سفارت توجیکستان در روسیه برای تحقیق وضع یک هیئت را به ایستگاه اقصرای فرستاده است.
قانونی که آنها برای اساسا قانونی که آنها بدون قید یعنی بوده باشند، بعضی هاشون یک سال بدون قیدگی هستند، بعضی هاشون مثلا همون با قیدگیریشان یعنی رگیستراسیونشان علاقه با اتمام رسیده است. بعضی از آنها مثلا پتن یعنی اجازه به کار ندارند ولی در همینجا مثلا افتادند. این خیر اساسا با جرم همین بندها اینا رو از فروردن.
این زمان یک گروهی از مهاجران توجیک به رادیو آزادی ویدیوی سفرشان را ارسال نمودند و گفتند با автобус در ظرف 5 روز و با مشکلات زیادی به روسیه رسیدند. در این ویدیو گروهی زیادی مهاجران دیده می شوند که در خانه در قرغیزستان با автобус تنگ سوار می شوند تا روحشان را به سوی روسیه ادامه بدهند. مؤلف نوار به رادیو آزادی نوشت که автобус جای درستی نشست و تریزه هم نداشت و آنها در راه عذابی زیادی کشیدند. رئیس جمهور توجیکستان امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دوشنبه ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید جانب‌ها درباره رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری صحبت نمودند. قرار است محمد جواد ظریف شام امروز در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کند. سفر کاری این مقام بلندپایه ایران در حال انجام می‌شود که رابطه‌های دوشنبه و تهران به تیرگی گرویده است. در چند ماه گذشته دولت تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و کوشش برای ناامن کردن افزا در تاجیکستان متهم کرد. ایران این ادعا را رد نموده است. رو میوریم به موضوعهای دیگر. در عربستان سعودی یک میمونخانه پنج ستاره دار که چند پیش میزبان نشست بزرگ سرمایه گذاران بود به محل نگهداری شاهزاده ها و مقام های سابق عربستان سعودی تبدیل شده است. آنها را به پولشویی، استفاده از مقام و فساد متهم میکنند. بازداشت گسترده شاهزاده ها و وزیران دفتن بعد تشکیل کمیته مبارزه با فساد صورت گرفت که رهبری آن را پسر پادشاه کنونی محمد بن سلمان بر دوش دارد. روز گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا به این بازداشت ها واکنش کرد.
روز سه‌شنبه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی دعوت کرد که هر گونه مجازات مقامداران در جریان معرکه مبارزه با فساد بازداشت شده را به طور عادلانه و شفاف دایر نماید.
ما همانو حکومت سعودی رو با اون تشویق میکنیم که افرادی به نظر آنها فاسد رو مجازات کنند. ما انتظار داریم که این عمل عادلانه و شفاف صورت میگیرد.
سخنگوی دپارتمنت دولتی افزود ایالات متحده آمریکا از حکومت سعودی وعده گرفته است که درخواست اجرا می شود. ولی یک منصبدار دیگری آمریکا تاکید کرد که حرف خانم نورد دقیق نبود و سعودی ها وعده ندادند که مجازات به طور علنی برگزار خواهد شد. در چارچوب مبارزه با فساد حکومت سعودی ده ها اشراف و ارباب سعودی و از جمله شاهزاده میلیاردر ولید بن طلال را بازداشت کردند. بعضی شوریهان این معرکه را کوشش از بین بردن هر گونه مخالفت و باز کردن راه برای حکومت ولیعهد محمد بن سلمان ارزیابی میکنند.
سفیری امریکا در سازمان ملل ایران را به تامین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نیکی هالین روز 7 نوامبر گفت که عربستان سعودی در اختیار آنها معلوماتی را گذاشته است که نشان می‌دهد موشک پرتاب کرده به ریاض در ماه ایول موشک ایرانی قیام است. پرتاب موشک از یمن به ریاض تنش بین ایران و عربستان سعودی را شدت بخشید که هر دو یکدیگر را به ناامن کردن خاوری میانه متهم می‌کنند. درباره این تنش‌ها تایر سفر با گلناز اسفندیاری شورای مرکزی خبری رادیو آزادی صحبت کرد.
ایران در یکی دو روز گذشته تمام این اتهامات رو که از سوی عربستان سعودی مطرح شده رد کرده و گفته که این موشک‌ها موشک‌های ایرانی نیستن و گروه حوثی‌ها این موشک‌ها تولید خودشون هست. احتمالاً اولین بار نیست که آمریکا ایران رو به فرستادن سلاح و از جمله موشک‌های بالیستیک به حوثی‌ها در یمن متهم می‌کنه. در سپتامبر همین سال هم یک مقام ارتشی آمریکا همچین اتهاماتی رو مطرح کرد، ولی این ایران همواره این اتهامات رو رد کرده و گفته که خواستار صلح و ثبات در منطقه است و دنبال تنش نیستش. امروز هم همین دقایق پیش آقای روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و قدرت‌های بزرگ جهان رو به ایجاد توطئه در منطقه متهم کرد، قدرت‌های بزرگ جهان و آمریکا رو، و گفتش که اینا به گفته آقای روحانی اینا قصدشون اینه که تنش ایجاد کنن در منطقه بین کشورهای منطقه و برای اینکه بتونن در اونجا حضور داشته باشن و برای سلطه و حضور خود در منطقه بهانه تراشی میکنن تا به گفته آقای روحانی بدین وسیله بتونن نفت و ثروت منطقه رو غارت کنن.
و قبل از صحبت خودت گفتی که روزنامه محافظه‌کاران کیهان در یک مطلب نوشته است که هدف نوبتی دبی خواهد بود، هدف نوبتی موشک، و این رو چگونه میتون برداشت کرد؟ از یک طرف اتهامات رد میشود، از طرف دیگر روزنامه معتبری کیهان که خاص از محافظه کاران است چون این مطلبی می نویسه.
کیهان این رو حدود 2 روز پیش در صفحه اولش این تیتر زده بود که در خود ایران این باعث واکنش های منفی شد و حتی سخنگوی دولت آقای نوبخت این رو محکوم کرد و این گفتش که این یک تخلف رسانه‌ای آشکار هست. این کمیته‌ای که بر مطبوعات در ایران نظارت میکنه اخطار داد به کیهان و گفتش که این ضد منافع ملی ایران هست این تیتری که زدین. البته کیهان دوباره از تیتر خودش دفاع کرد و گفت ما تنها گفته های حوثی ها رو داریم تکرار میکنیم، یعنی حرف خاصی نزدیم.
و واقعا این بنیه های تحریک‌آمیز است که گفتی بیشتر از طرف عربستان سعودی هم صدا میدهند و سبب چیست؟
چند تا علت میتونه داشته باشه. یک علتش اینه که عربستان سعودی هیچ وقت راضی نبود از این توافق هسته‌ای که ایران با 6 کشور اصلی جهان از جمله آمریکا امضا کرد، برای اینکه شاید نگرانه که این توافق باعث بشه که قدرت ایران در منطقه بیشتر بشه. و خب میبینیم که روابط ایران هم با کشورهای غربی بهتر شده، به جز آمریکا که از زمان سرکار آمدن دونالد ترامپ تنش‌ها بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده. دلیل دومی که به نظرم میرسه ممکنه که الان عربستان احساس میکنه که دولتی که در آمریکا سر کار هست رابطه خوبی با ایران نداره، خیلی بدبین هست به ایران و الان موقعیت خوبی هست که این گونه اتهامات رو علیه ایران مطرح کنه و موفق بشه که به هر حال اقدامی بکنه علیه ایران، تا چون میدونی این دوتا رقیب منطقه‌ای هستن و علیه هم اتهاماتی رو مطرح میکنن.
مصاحبه با گلناز اسفندیاری رو در شکل کامل در سامانه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته اندازی تاجیکستان برای آنهایی که در دوشنبه منزل‌هایشان را به اجاره می‌دهند معیار نوی اندازه‌سپاری را معین کرده است. من بعد انداز نه از نرخ اجاره بلکه از مساحت خانه ستانیده می شود. کمیته انداز گفته است از این رو می خواهد خانو شکنی در اجاره دهی را کمتر کند، ولی صاحبان منزل های اجاره می گویند مالیات نو آنها را از یک منبع درآمد محروم می سازد و به جای فایده ضرر می آورد.
شهناز کمیلزاده در بلند اوشانه ها 2 منزل زیست دارد. در یکی از منزل ها او با فرزندانش زندگی می کند. منزل دیگرش را به اجاره می داد و از درآمد آن پولی تحصیل فرزندان را پرداخت می کرد. شهناز تو این دم از درآمد منزل اجاره 13% یا 78 سومونی انداز می پرداخت. بر طبق یک دستور نوی رئیس کمیته انداز، از این به بعد مالیات هر متر مربع منزل اجاره نه کمتر از 35 سومونی مقرر شده است. برای 45 متر مربع منزل شهناز 1575 سومانی مالیات مقرر می شود که باید از آن 13% یا 204 سومانی پرداخت کند، در حالی که درآمد اجاره منزلش در ماه 600 سومانی است.
حالا من اجاره نشینی رو همه رو خانه رو خالی کردم، دیگر نمیخوام از همین تفتیش دائمی انداز نمایندگان انداز راستی دلم گرفت. خانه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینان، خانم خالی ایستاده است. بجای اینکه خانه با من فایده بیارد، نه با من نه با دولت حضور فایده نآورده ایستاده است.
دستوری رئیس کمیته انداز در مورد مقرر کردن قیمت انداز اجاره منزل ساکنان در ماه اپریل صادر شده است. شعبه های اندازی نوحیه های شهر دوشنبه موظف شدند که این دستوری نوی اندازی اجاره منزل را به ساکنان رسانند و بر اساس آن عمل کنند. دستوری که اجاره دهنده و اجاره نشینان را نگران کرده میگویند باعث به پنهانکاری گذاشتن اجاره دهنده و افزایش قیمت اجاره منزل در شهر دوشنبه خواهد شد.
ستونیدن از یک متر مربع 30 سومانی این برای شرایط تاجیکستان علل خود در شهر دوشنبه خیلی گران است. برای چی؟ برای اینکه در اینجا سکتوری که کلاستر های مختلف معین شدگی نیستند، این خصوصیتی سطحی دارد، یعنی برابری، چونکه طبقه های مختلفی اهالی رو به نوبت گرفتگی نیستند.
مقامات انداز تاجیکستان میگویند دستور نو برای به تنظیم در آوردن پرداخت انداز از اجاره منزل و دیگر انشاءات صادر شده است. طبق این دستور یک متر مربع انداز اجاره انشاءات برای تجارت و صاحبکاری 65 سومانی و برای انشاءات با هدف دیگر نوع فعالیت استفاده شونده نه کمتر 50 سومانی مقرر شده است.
حالا از کامیابی دو نورسی توجیک میگویم که در یک ماه اخیر با چهره‌های معروف مطرح در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل یافتند. یوسمان و منیژه پس از شرکت در آزمونی کودکان نابغه در بین 250 شرکت کننده از 11 کشور مقام اول و نشان طلا را صاحب شدند. اما پیشتر از این آنها با نمایش استعداد خود در برنامه آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه 1 همه را در حیرت گذاشتند. همکاران ما امکان صحبت با این دختران را پیدا کردند.
منیژه در ذهنش همزمان با آوازخوانی مثال‌های مرکبی ریاضی را حل می‌کند. او یک سال باز درس‌های اریتمتیکای ذهنی را می‌آموزد.
اریتمتیکای ذهنی نه تنها برای ما حساب و کتاب ماتماتیکی را آسان کرده است، بلکه می‌تواند کس را در جریان تحصیل خیلی فعال و بجرأت کند. برای مثال من ضمن برآمد و سرودخوانی در ایدهای مکتبی شرم می‌داشتم، حالا با باور و آرام این کار را می‌کنم. یا مثلا حالا من می‌توانم بدون یگان ترس از معلم بپرسم که چرا بهای مرا پایین برد.
منیژه می‌تواند مثل سرعت سنج یا رادار سرعت ماشینی در حال حرکت را معین کند. منیژه توشبولتایوا و یوسمان اسمازاده در یک نمایش آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه 1 همه را در حیرت گذاشتند. یوسمان قابلیت غیر عادی در ذهن خود جا دادن و طرح جمع کردن شماره‌های خیلی زیادی صدی و دهی را دارد. یوسمان اول ماتماتیکا و کار با رقم‌ها را دوست نمی‌داشت. یوسمان اسمازاده حالا صاحب 7 مدال طلا است. برایش آموزش نه تنها فن‌های علم‌های دقیق بلکه درس‌های مثل تاریخ هم آسان است.
سال پیش برادرم را به مرکز اریتمتیکی ذهنی امپیری از نانی آوردم. در یک کورس او اشتراک کردم، بسیار شوق‌آور بود و من هم خواستم اینجا درس گیرم.
مرکز امپریای دانش که یوسمان و منیژه شاگردان آن هستند، سال پیش با تشبث مادر منیژه ویرانیکا کاروبکینا تأسیس یافت. هدف اصلی مرکز بیدار کردن شوق علم های دقیق در کودکان و از خود کردن دانش های مرکب با راه آسان و بازی های مختلف است. یوسمان و منیژه باور دارند که همسالان دیگرشان هم این قابلیت آنها را دارند، ولی به تاکید آنها هر کس بیشتر آموزد و تمرین کند موفق خواهد شد.
ونیش یک زنبور که تا چند سال پیش در تاجیکستان نبود، مادر 32 ساله را در نایه همدان به علاقت رساند. گلجهان نظر و ساکن دهه سیراب به گفته طبیبان روز 26 اکتبر پس از نیم ساعت نیش زدن زنبور جان داده است. این چند خبر و گزارشی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم، ولی مطالب بیشتر از این و جزئیات موضوع برنامه امروز را به آسانی میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org بخونید. ما در شبکه‌های اجتماعی و در کانال یوتیوب صفحه مخصوص خود را داریم که 24 ساعت در خدمت شماست. تا ملاقات فردا در همین وقت فراموش نکنید.
خرج میشه خیلی میکنه، خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازدید از چین را شروع کرد و قرار است در ملاقاتهایش بیشتر به مسئله بلندپروازی‌های اتمی کره شمالی تمرکز کند. دونالد ترامپ روز 8 نوامبر از کره جنوبی به پکین وارد شد. دونالد ترامپ در سئول به کره شمالی هشداری قاطعانه داد و گفت که عزم آمریکا را امتحان نکند.
We will not permit America or our allies.
ما اجازه نمی‌دهیم که به آمریکا و متحدانش تهدید و یا حمله کنند. ما نمیگذاریم بگویند که شهرهای آمریکا را نابود میکنیم. ما نمیترسیم. ما نمیگذاریم که بدترین جنایت‌های تاریخ در اینجا تکرار شود، در جایی که برای امنیت آن جنگیده و جان باختیم.
دونالد ترامپ همچنین ضمن سخنرانی در کره جنوبی گفت که بمب اتمی رهبری کره شمالی کیم یونگ اون را از خطر امین نمی دارد، بلکه رژیم او را زیر خطری عظیم می گذارد. رئیس جمهور آمریکا در کشورهای آسیایی سفر 12 روزه انجام می دهد و با خود هیئت عظیم تاجران آمریکایی را آورده است. با ورود او به چین بین شرکت‌های آمریکایی و چین 19 قرارداد با ارزش 9 میلیارد دلار امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی هشدار داد که به کشورش تهدید نکند، زیرا از آن هیچ چیز حاصل نمی شود. او گفت شما قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی را می دانید. روحانی در جلسه حکومتش در شهر تهران با اشاره به عربستان سعودی گفت
جایگاه ایران را در این منطقه می شناسید، از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید، آمریکاش آمد و نتونست در این منطقه کاری بکنه، از ناب آمریکا همه جمع شدن نتونستن، قلتورتر از شما صدام بود آمد شاخش شکسته شد.
ایران و عربستان سعودی در مناقشه‌های گوناگون در خاورمیانه از جمله در یمن و سوریه طرف‌های مخالف را حمایت می‌کنند. ایران را به آن متهم می‌کنند که با شورشیان حوثی در یمن رابطه دارد و به آنها و نیروهای سوریه اسلحه می‌فرستد. حسن روحانی آمریکا و اسرائیل را به آن متهم کرد که به خاطر منافع خود در خاورمیانه اختلاف برمی‌انگیزند. دولت روسیه گزارش سازمان ملل درباره حمله کیمیاوی در سوریه را پر از مشکل نامید و رد کرد. حالا معلوم نیست ماموریت گروه تحقیقاتی برای ادامه تفتیش که هفته آینده به پایان میرسد تمدید میشود یا نه. روسیه روز 24 اکتبر در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد آمریکا را رد کرد که میخواهد گروه مشترک سازمان ملل و سازمان منع استفاده اسلحه کیمیاوی با کارش ادامه بدهد. ولادیمیر سافرونکوف سفیر آمریکا در سازمان ملل روز 7 نوامبر گفت به تغییر کلی در کار گروه آن به یک ابزار برابر کردن حساب با مقامات سوریه تبدیل می شود. او گفت که گزارش گروه پر از خطا و مشکلات زیاد است. در این گزارش آمده است حمله کیمیاوی به شهر خانشیخون سوریه که ده نفر را کشت کاری دست نیروهای هوایی سوریه بود. آمریکا و همپیمانهایش گفتند که خلاصه گزارش درست است و تحقیق باید ادامه یابد. قرغیزستان باری نخست 7 و 8 نوامبر روزهای تاریخ و نیاکان را جشن می‌گیرد. تا کنون در کشور روز 7 نوامبر روز انقلاب اکتبر تجلیل می‌شد. پرزیدنت الماسبک آتامبویف روز 26 اکتبر با امضای یک فرمان 7 و 8 نوامبر را در قرغیزستان روزهای تاریخ و نیاکان اعلام کرد. با پارلمان قرغیزستان نیز توصیه دادند که با کدکس مهنت تغییر و اضافه‌ها وارد کند و سندهای مذکور را غیر کاری اعلام کند. این تشبث رهبریت قرغیزستان را در روسیه بعضی‌ها انتقاد کرد. معاون رئیس دومای دولتی روسیه ایگر لبدف آن را گامی دشمنانه نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 8 نوامبر در قصر ملت با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده است. آقای ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی دو سال اخیر سردی رابین میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن میکند. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، در این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و ایران بررسی شده است. این منبع میگوید که جانب ها ضمن ملاقات مسائل مهم از جمله تطبیق توافقات قبلا به دست آمده، رشد همکاری اقتصادی و تجارتی، سرمایه گذاری، انرژتیک، نقلیات، کشاورزی و صنعت را مورد بررسی قرار دادند. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه ایران، مسائل امنیت منطقه‌ای، مبارزه علیه تروریسم و تندگرایی و همکاری در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بحث شده است. در این ملاقات گفته شده است که روزهای نزدیک در دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی آید با همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و ایران برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر از این نشر نمی‌شود و همچنین معلوم نیست که جانب‌ها مسائل مورد بحث دو طرف را که بیشتر از سوی مطبوعات مطرح شده است بررسی کردن یا خیر. محمد جواد ظریف صبح 8 نوامبر وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به مقامات نظامی ایران روز 7 نوامبر خبر داد که در این سفر محمد جواد ظریف را وزیر انرژی آن کشور رضا اردکانیان همراهی میکند. به اطلاع یک منبع معتمد رادیوی آزادی، وزیر کارهای خارجه ایران را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نظام الدین زاهدی معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان استقبال کرد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک روز 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا روز جمعه گذشته حتی سفارت ایران در تاجیکستان درباره برگزاری این سفر اطلاع نداشت. تصمیم این سفر در پی دیداری ولادیمیر پوتین با رهبر ایران گرفته شد، گفت او.
مسئله ها حل میشود که بریم، چون که این سفر آقای ظریف بعد از آن شده است که پوتین در یک هفته پیش در ایران با آقای روحانی و خمینی ملاقات کرده بود. فکر میکنم که بسیار مسئله برداشته شدند و خصوصا مسئله های خطری و امنیت.
وزیر کارهای خارجی ایران قبل از ملاقات با امام علی رحمان با سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرده است. سفر محمد جواد ظریف یک روزه خواهد بود، اما با احتمال زیاد و شب در دوشنبه خواهد موند و فردا یعنی 9 نوامبر عزم سمرقند خواهد شد. روزهای 9 و 10 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان کنفرانس بین المللی زیر عنوان آسیای میانه، یک گذشته و یک آینده مشترک، همکاری برای توسعه پایدار و رشد مشترک برگزار می شود. در این همایش هم محمد جواد ظریف نیز اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان ایران سالهای اخیر مرحله مشکلی همکاری را پس از سر می کنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گمشده بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان با کنفرانس تهران با وجود آمده است. محمد جواد ظریف نخستین مقام بلندپایه ایران است که در پی سرشدن رابطه‌های دوشنبه و تهران در 2 سال اخیر از تاجیکستان دیدن میکند. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه اوگست امسال علیه ایران بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده است. ایران این اتهام را بی‌پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور میکند. مهدی صابر کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی از سفر وزیر خارجه ایران به دوشنبه استقبال کرد و گفت که از آغاز سال جاری مناسبت های تاجیکستان و ایران خیلی سرد شد و افسود
این اخری برای افشانی همین یکی سرد خیلی هم کمک میکرد. من باوری دارم که حتی در سالهای نزدیکتری در روزهای نزدیکتری ماهای نزدیکترین مناسبت تاجیکستان و ایران
گرم
خواهد شد.
داریوش رجبیان خبرنگار تاجیک که مسائل ایران را همواره پیگیری میکند نیز از سفر یک مقام ایرانی و پذیرایی و از سوی مقامات بلندپایه تاجیکستان اظهار خوشحالی میکند و گفت
خب مسلما میدونین که پایان هر نوع دعوا یا اختلافی نهایتا آشتی و صلح و در مورد تاجیکستان و ایران هم دقیقا همین رو میشه گفت که نهایتا اتفاق خواهد افتاد، ولی حالا خواهد بود یا نه؟ مطمئنا امروز نه. این میتونه آغازی باشه برای اینکه گفتگوهای مذاکرات احتمالاً بیشتر از این و به شکل بازتر، نه اینطور محرمانه که الان می‌بینیم در تاجیکستان صورت می‌گیره، انجام بگیره، چون مسائل و مشکلاتی که بین تاجیکستان و ایران هست هم سیاسی و هم مالی و اقتصادی به اندازه زیاد هست که فکر نمی‌کنم به زودی بتونه حل بشه.
با این وجود جناب رجبیان مطمئن است که با سفر محمد جواد ظریف در حل اختلاف‌های دو کشور گام مهمی گذاشته شده است. در همین حال محمد جواد ظریف شام 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کرد. بنای سفارت نو ایران در خیابان اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه بنیاد شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پشمردشون در انتظار دلبر دیگر ندارم طاقت دستر بیا ای دلبر دستر بیا ای دلبرم دل به قرارم تا جان دارم در بدن در انتظارم دو چشم جادو داری رحمه به من نداری مردم در انتظاری دارم طلب من مرم نازنی نازداری دارم طلب من مرم نازنی نازداری.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که از 10 تا 12 نوامبر در قصر یخین آیسبرگ شهری سوچی روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سمبو در مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبوی ورزشی و سمبوی رزمی شرکت حدود 1000 ورزشکاری بیش از 90 کشور در نظر است. برای اولین بار در مسابقات جهانی گشتگیران 7 کشور بنگلادش، کنگ، کت دیوار، مصر، سنت لوسیا، هنگ کنگ و چین اشتراک خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان جامی حسن، اکمل‌الدین کریموف، نازیمجان آخیروف، خوشقدم خسروف، بهروز خواجه‌زاده، ظفر علیم‌شویف، امید حسن بیکوف، فردوس نسیموف داخلند. اکمل‌الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سزاوار جای دوم شدم و دو دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میان کلانسالان شوم.
باید تذکر داد گشتگیران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی بین بزرگسالان بارها مدال‌های نقره و برنجی گرفتند، ولی به گفته متخصص ورزیده سمبو محمود عبداللهیف بعد پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان سال 1975 در شهر مینسکی بلاروس تا حالا کسی از تاجیکستان به مدال طلای قهرمانی جهان میان بزرگسالان مشرف نشده است. آقای عبداللهیف افزود:
و علتی را من در آن میبینم که باید که برای به دست آوردن مدال طلا یا که عنوان قهرمان جهان شدن باید که ما آمادگی خوب گیریم. ما بسیار ورزشکاران را میتوانیم نمبر کرد که تا واخری های نهایی را خط گرفتن و مشکلی در همین است که ورزشکارانی که در واخری نهایی را خط میگیرن یعنی که بهترین زورترین پهلوانان به شمار میروند و ما برای گرفتن عنوان قهرمان جهان باید که بهتر و بهتر زحمت کشیم.
یادآور میشوم پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که ماه نوامبر سال گذشته در شهر صفیه بلغارستان برگزار شده بود 3 مدال برنجی به دست آوردند. جامی حسن در وزن زیر 52 کیلو، همروز رجبف در وزن زیر 74 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو برای جای های سوم با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
آینده ساز.